بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله بسه بادم رفت بسهاله بخورم بیاریم بسهایشی. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. دو مورد بود که بین فقها ما و بزرگان در رابطه با این دو مورد اختلاف نظر بود. یکی در صورت این که شک کنیم آیا جلل حیوان به چند روز خوردن عذر حاصل میشه، دوم این که به چند روز استبرا حاصل میشه. در هر دو مورد مرحوم استاد خویی تمسک میکنند به ادله اولیه‌ای که در حلیت گوشت حیوان مأکول الله به طهارت و عرض کنم که طهارت و بدن و روس اونها و همینطور بولشون بارز شده بود. عرض کنم چون یه مقدار مسئله در اینجا بهتر میخوام توضیح بدم که توجه کامل کرده باشید، عنایت بفرمایید که مسلم است که ما یک اطلاق یا عمومی داریم که حیوانی که مأکول لحم است گوشتش هم حلال، خرع او یعنی روس او یعنی مدفوع او و بول او هم محکوم به طهارت. این یک اصل اولیه که اسمش اطلاق یا عمومه. درست فضلا؟ بله. خب آیه منبری ها گاهی میگن سلام بفرسی. عنایت بفهمید این که من عرض میکنم اگر در خاطرتون بسپارید خیلی جاها کاربرد داره در مسائل فقهیه. اگر بنا شد عمومی وارد شده چون که وارد شده یا اطلاقی وارد شده است که حیوانی که حلال گوش هست به طبع اولیه گوشتش حلال و بول قایتش محکوم به طهارته، بعد از این اطلاق یا عموم استثناء شده حیوان جلال. اگر حیوان مأکول اللحمی تغذی کند به عذره انسان برای مدتی که اون مدت موجب جلال شدن حیوان است، طبعاً هم گوشتش حرام خواهد شد و هم بول و قایتش محکوم به نجاسته. حالا اگر شک کردیم که آیا به دو روز یا سه روز مثلا جلل حاصل میشه تا این ایوانی که اول محکوم به طهارت به حلیت بوده حالا محکوم بشه به حرمت به خاطر جلل یا نه، خب معلومه که قدر متیقن از رفعیت شدن از اطلاق حلیت گوشت حیوان به طهارت بول و قایت او باید اکتفا کرد به قدر متیقن در مقام تخصیص. اگر مردد شد که آیا به سه روز حیوان جلل پیدا میکنه یا به پنج روز خب این اصل کلی همیشه یادمون نره که اگر عامی ثابت بود و بر عام مخصص وارد شد و بعد مخصص ما از نظر مفهوم شبهه مفهومیه مردد بین اقل و اکثر بود، باید رفعیت از عام مقدار متیقن از خاص بشه و در غیر متیقن علی القاعده عموم عام حجته. این یه اصل کلی است که در خاطر شریفتون باشه. همونطوری که مثل دادیم یه بار دیگر هم مثل میزنیم. مثلا مولا اگر در مقام بیان بود و بعد فرمود اکرم کل عالمن، یا فرمود اکرم العالم در مقام بیان بود که اطلاق به مقدمات حکمت ثابت شد، طبعا یک حجتی از طرف شورا بر ما القا شده و آن حجت این است که اکرام هر عالمی واجبه. لا محاله. اگر بعد در دلیل منفصل گفت لا تکرم العالم الفاسق و عالم فاسق مثلا مردد شد بین اقل که 10 نفرن یا بین اکثر که 20 نفرن، میگیم نه، قدر متیقن رفع ید از حجت باید به وسیله حجت بشه. در بین تردد بین اقل و اکثر مخصص، اقل متیقنه، از اقل از عام رفعیت می کنیم به خاطر همون اقلی که 10 نفره، نسبت به مازاد عموم عام حجته. درست. در ما نحن فیه هم میگیم مولا اول فرمود حیوان معکول اللحم خودش حلال، روسش و بولش نجس حلاتی طاهر، این اطلاق یا عموم ثابت شد. حالا بر این مخصصی وارد شد و آن این بود که بول فرمود جلال اگر شد حرام است گوشتش، بول و قایتش هم نجسه و ما نمیدونیم که حلا جلال به 3 روز حاصل میشه یا به اکثر که 5 روزه. میگیم بنابراین عموم عام در اقل که 5 روزه است فقط متیقن رفعیت میشه، نسبت به اقل که عبارت از مثلا 3 روزه چون ثابت نیست مخصص. حالا که تخصیص ثابت نیست، میگیم در اینجا عموم عام حجته و فقط نسبت به اقلی که 5 روز باشه رفعیت میشه. روشن آیان؟ نمیخوایم عدد قبول کنیم، بحث عدد نیست، در اصل این که جلال به چی حاصل میشه، اقل یا اکثر. این قاعده کلن در خاطر شریفتون باشه، کلن رفعیت کردن از یک حجت به وسیله حجت دیگر میشه. شیئی که مردد بین اقل و اکثر است حجیتش در اقل قطعیه، نسبت به اکثر حجیتش ثابت نیست، پس به همان عموم عام باید عمل کرد. پس بنابراین اگر جلل فضلا مردد شد از نظر شبهه مفهومیه، مردد شد که جلل به 3 روز حاصل میشه یا به 5 روز، میگیم به 5 روزش قدر متیقن تلل ثابت میشه و از اطلاق یا عموم حلیت حیوان معکول اللحم نسبت به اقل که 5 روزه صرف نظر میکنیم، نسبت به اکثر که 3 روز باشه که حجتی عام باقیه. روشن آقایون؟ این در صورتی که جلل از نظر شبهه مفهومیه مردد بین 3 روز اقل و که مثلا 5 روز اقل، اکثر 5 روزه باشه. و اما اگر شبهه مصداقیه شد، میدونیم که جلل به 5 روز حاصل میشه، منتها نمیدونیم این حیوانی که مقابل ما هست 5 روز اثر خورده تا جلال شده باشه یا 3 روز اثر خورده که جلال نشده باشه. اگر در شبهه مصداقی گیر کردیم، ندانستیم که آیا این حیوان مسلماً با 5 روز جلال قطعی حاصل میشه، با 3 روز هم حاصل نمیشه، اما نمیدونیم این حیوانی که در خانه ما بود 5 روز اثر خورده تا جلال باشه یا 3 روز اثر خورده تا جلال نشده باشه. اینکه شبهه مصداقی هم اگر شد، باز از دو راه میتونیم ثابت کنیم که این حیوان محکوم به جلاد شدن نیست. یک، عدم ازلی. میگیم این حیوان که مسلماً مأکول اللحم بود تا قبل از سه روز که مسلماً، اما نمیدانیم حالا این حیوان بعداً متصل شد به جلال یا نه. قبل از سه روز که جلال قطعاً نبود، نشک که بعد آیا متصل شده به جلال یا نه، استصحاب میکنیم عدم حصول جلال را. درسته آیان؟ این میشه عدم نعتی. مثل این که ما میدونیم قبلا زید مسلمن فاسق نبوده، تا سه روز قبل فاسق نموده، اما در پنج روز بعد فاسق شده، اما نمیدونیم که آیا این روز سوم فاسق شده یا نشده. طبعا استصحاب میکنیم عدم تلبس به فیض را در روز سوم و چهارم. میشه عدم چه آیان؟ آفرین، عدم نعتی. ممکنم هست فضلا به عدم ازلی تمسک کنیم. اینطوری بگیم به قول استاد خویی، بگیم آه این حیوان مسلمن از روز اول و دوم که جلال نشده بوده، روز چهارم مثلا میگیم که قبل از تولد این حیوان که مسلماً در اون روز متصف به جلال نبوده، در روز چهارم میدونیم حیوان موجوده، اما آیا متصف به جلال شده یا نه، به مقتضای اصل عدم ازلی میگه متصف به جلال نشده است. مثل عدم قرشیه تهران یک جو صابه میشه بل وجدان با اون اینکه حیوان است، جزء دیگر که عدم جلال باشه به استصحاب عدم ازلی ثابت میشه. نتیجتا اگر حیوان مردد شد بین اینکه پنج روز عذر خورده یا سه روز عذر خورده، اگر سه روز خورده باشه جلال نیست، پنج روز خورده باشه متصف به جلال شده، می توانیم به استصحاب هم عدم ازلی به هم عدم نعتی بگیم این حیوان در روز سوم و چهارم متصف به جلال نشده. نتیجتاً چی حاکم آیان؟ بله؟ نتیجتاً همون عموم عام که حیوان است و حلال گوش هست و متصف نشده است به جلال، پس هم گوشش حلاله و هم بول و غایتش طاهره. روشن آیان؟ بله؟ تا به اینجا در جایی که مردد شد شک ما بین اقل و اکثر نسبت به حصول جلال، اما نسبت به استبرا، خب میدانیم که اگر فرض کنید که حیوان مدتی علف بخوره و از حالت جلال خارج بشه، برمیگرده محکوم به طهارت و طهارت بول و از کنم قایتشه و محکوم به حلیت گوشتشه. خب دقت کنید اینجا، در اینجا یک عیبی که داره میشه به آیه تمسک بکنیم به همون عموم حلیت و یا نه. مشکلی اینجا با فرض اول فرقش خیلی روشنه، زیرا در فرض اول در اصل حصول جلال شک داشتیم، آیا این حیوان سه روز عذر خورده، نمیدونیم جلال حاصل شده یا نه. خب میگیم عموم عام گفت کل حیوان مأکول اللحم حلال از گوشتش و طاهر است بول و غایتش، حالا این روز سوم شک داریم یا شبهه مفهومیه و یا به شبهه مصداقیه، بله شک کردیم، عموم عام حجت بود. درسته؟ عموم عام چی بود؟ حیوان حلال گوش محکوم است به حلیت لحمش و طهارت عذرش و بولش. اما در بعکسش مصیبت زایه، عکس این است که این مسلمن متصف به جلل شده، شکی ما نداریم، اما نمیدانیم که آیا برای حصول طهارت و بازگشت جلل نمیدانیم 5 روز باید این حیوان مثلا علف خوار باشه تا برگرده جللش، یا 10 روز باید علف بخوره تا جللش برگرده. اگر در بازگشت جلل و به صورت برگشت از کنم اولیه شک کنیم، اینجا مصیبت زایه. برای این کشن آقایان در اینجا فرض بر این است که مسلمن جلل حاصل شده، حالا بحث در رفع جلله. رفع جلل یک مشکلی داره با اون استصحاب بقاء جلله. درسته آقایان؟ ما میدانیم که 10 روز مثلا رفع جلل میشه، اما نمیدانیم این حیوان واقعا رفع جلل ازش شده، شبهه مفهومیه. نمیدانیم که رفع جلل به 5 روزه یا به 10 روزه. اینجا میگه مسلما این حیوان که قبلا فضلا متصف به جلل شده بود، اما حالا نمیدانیم به روز 5، 6، 7 رفع جلل شده ازش یا نه، مقتضای استصحاب چیه فضلا؟ آفرین. اینجا یک مشکلی که هست اون اینه که ما اگر در رفع جلل شک کنیم، مقتضای استصحاب موضوعی این است که جلل باقی باشه هنوز. روشن آیان؟ بنابراین یک اینجا با سرز قبلن فرق میکنه. در ما نحنفی استصحاب بقاء جلل جاری میشه در زمان شک. وقتی استصحاب بقاء جلل جاری شد، دیگه نوبت به اون اصل اولیه‌ای که هر حیوان معقول و لحمی خودش حلال است و بول و غایتش طاهره نمیرسه. یک چنین اشکالی در ما نحنفی هست، یعنی در جایی که شک ما در رفع جلل باشه. اصل جلل ثابت شده و شک داریم که آیا به مثلا 5 روز رفع جلل شده یا نه، اینجا چه کنیم؟ استاد خویی اینجا هم فرمند باز تارتن منشأ شک ما شبهه مفهومیه است و اخرا شبهه مصداقیه. یعنی تارتن ما از نظر رفع جلل شک داریم که رفع جلل مفهومن به 5 روز حاصل میشه یا رفع جلل به 10 روز حاصل میشه. پس بنابراین می دانیم که با 10 روز رفع جلل حاصل میشه، الا اینکه شک داریم در 5 روز هم رفع جلل می شود یا نه، از باب اینکه در استبراء از جلل مفهوما شک داریم. روشن آیان؟ این میشه شبهه مفهومیه. استاد خویی اینجا هم میگه نه، نوبت به استصحاب بقاء جلل نمیرسه. بد نیست که یک اشاره به مسئله اصولی کنم. اون مسئله اصولی اینه که اگر عامی ثابت شد و مخصصی بر عام وارد شد و ما یقین داریم به حصول مخصص، اما شک داریم در زوال تخصیص، آیا استصحاب مخصص حجته یا عموم عام؟ دقت کنید به درد ما میخونه در خیجه ها. مثلا باز برگردیم به همون مثال، میدونیم که مولا فرموده اکرم کل عالمین، یقینم داریم که مولا گفته لا تکرم العالم الفاسق. بسیار خوب. حالا زید مسلماً عالم فاسق شده بود، یعنی میدونیم روز مثلا پنجم ماه این آقای زید مرتکب صغیره و کبیره همه شده بود و عالم فاسق شده. اما تا روز هفتم و هشتم مسلما تارک صغیره شد، اما عرض کنم حضورتون که تارک کبیره نشده. باشه، تارک کبیره شده ولی هنوز تارک صغیره نشده. پس الان شک که در مفهوم فسق داریم. نمیدونیم مفهوم فسقی که از تحت اکرم کل عالم خارج شده بود، آیا به کسی که مرتکب صغیره هم بشه فاسق صادقه یا فاسق صادق نیست؟ علما میگویند آقا این آقا روز پنجم که مرتکب کبیره و صغیره هر دو شده بود، پس مسلماً متلبس به فسق شده. روز هفتم تارک کبیره شده، شک داریم که آیا فسق باقی هست یا نه. استصحاب میکنیم بقای فسق را، وقتی فسق باقی باشه پس نوبت به اکرم کل عالم میرسه یا نمیرسه؟ آقایون نمیرسه. بسیاری از بزرگان میگن اگر شک شد در بقای مفهوم مخصص، استصحاب مخصص جاری میشه، نتیجه از تحت عام خارجه. استاد خوبی میگه نه، ما قبول نداریم، برای اینکه استصحاب اصله، ولی عموم عامی که گفت اکرم کل عالمین به دلالت لفظیه، دلالت بر وجوب اکرام هر عالمی داره. میگیم بسیار خوب، زمان فسق هیچی، اما حالا که از زمان فسق خارج شده، عموم عام یا اطلاق مقیع مطلق او شاملش میشه، نوبت به استصحاب مخصص نمیرسه. این مبنیست در اصول، باید در اونجا بحثش کنیم که آیا اگر بنا شد مخصص ما از نظر مفهوم مردد بین اقل و اکثر شد، باز استصحاب جاریه در حقام مخصص یا نوبت به عموم عام میرسه؟ استاد خویی برای این باورند به عکس صاحب کفایه، که اگه میگن استصحاب مخصص ممکنه جاری بشه، برای ایشون میفهمم باز هم عموم عام حجته. روشنه؟ نتیجه هم وقتی میشه تمسک به عام میکنیم در جایی که شبه مفهومیه است. روشنه؟ اما همین فرض اگر شبه مصداقیه شد، یعنی به این معنا میدانیم که میدانیم رفع جلل با ده روز قطعا حاصل میشه. حیوانی اگر ده روز علف بخوره رفع جلل شده، ولی نمیدانیم که این حیوان ده روز علف خورده یا پنج روز. میدانیم که این حیوان علف خورده، ولی از نظر مصداق جلل گیر میکنیم. نمیدانیم که آیا این ده روز علف خورده تا رفع جلل شده باشه، یا پنج روز فقط علف خورده یا نه. اینجا دیگه استصحاب بقای جلل با جاری میشه. بگیم برای خودشون مسلمن این حیوان که الان نمیداریم که آیا طاهر شده یا نه، یقین داریم که مسلمن چند روزی به خاطر جلل از تحت حلیت له و تهارت بول و غایت خارج شد، زیرا یقینا متصل به جلل شده بوده، شک داریم که آیا این گوسفند از گلل خارج شده یا نشده، اونم از باب شبهه مصداقیه. چون از باب شبهه مصداقیه است، بس اشاره میکنیم به همین گوسفند، بگیم این جناب گوسفند قطعا قبلا محکوم به نجاست و حرمت بوده. الان شک میکنیم که آیا خارج شده یا نه. اینجا میگیم چون که خروجش از تحت عام قطعی بوده یقینا، حالا باز گشته به عام یا نه، استصحاب مخصص جاری میشه. پس چی شد فضلا؟ در شک در حدوث هم از مرجع عموم عامه که شبهه مصداقیه باشه و چه شبهه مفهومیه. در رفع جلل که به استبرا در شبهه مفهومیه اصل از عموم جاری میشه، ولی در شبهه مصداقیه استصحاب بقاء جلل جاریه.
این فرق معلوم نشد.
چی؟
وجه فرق بین شبهه مصداقیه مفهومیه معلوم نشد.
در کجا؟
در همینجا. چرا در شبهه مفهومیه با آن تمسک میکنید، در اونجا نخیر؟
در کجا؟ در جلل میگه یا رفع جلل؟ در استبرا. ببینید دافره در استبرا میگیم مسلمن اگر مردد شد از نظر مفهوم که آیا استبرا به 5 روزه یا به 10 روزه، اگر از نظر مفهوم مردد شد حصول استبرا و رفع جلل، اینجا آقای آخوند و خیلی ها میگن تمسک به استصحاب بقا مخصص میکنیم، استاد خون میگه نه، تمسک به استصحاب اصل است با وجود اون لفظ عامی که اول گفته، در فرض مشکوک تمسک به عام میکنیم که چیه؟ که گفت کل حیوان محکوم است به طهارت، هر حیوان معقول لحمی. اما اگر مناشه که میدنیم این حیوان متصف به جلل قطعا شده، یقینا میدانیم که متصف به جلل شده و میدانیم که اگر 10 روز علف خورده باشه رفع جلل شده، اما نمیدونیم 10 روز علف خورده یا 5 روز علف خورده، اینجا قطعا مسلمه دیگه. وقتی که ما ندانستیم از تحت عام که خارج شد، چون مسلمه یه روزی جلال شده بدون اشکال، اما در رفع جلل 10 روز اگر علف خورده باشه رفع جلل شده، 5 روز اگر علف خورده باشه رفع جلل نشده. و ما شک داریم که این حیوانی که قبلا جلال شده بود آیا 5 روز غذا خورده علف یا 10 روز، طبعا استصحاب بقاء جلل جاریه. خب این نتیجه بحثی که در رابطه با شک در مقدار حدث اصول اصل جلل و در مقدار استبراء از جلل بود، انشاءالله مشکل حل شده باشه. بعد از آن که مرحوم سید می‌فرمایند که بله، اون وقت ذکر می‌کنند سید مقدار رفع جلالی را که در روایات وارد شده. فضلای محترم، باب 28 از ابواب اطعمه محرمه که در این چاپ آل البیت چاپ حدث کنم که جلد 24 و در چاپ اسلامیه 27، اونجا یک بابی بواز کرده مرحوم صحابه و سائل برای تبیین این که رفع جلل به چی میشه. عجیب از استاد خویی که همه را من متاسفانه یادم رفت که بسائل بیارم. من دیشب با دقت تک این روایات را بررسی کردم. اولا اینکه روایت اول این باب کاملا صحیح است. نمیدونم چه میفهمن به اینکه روایات همه ضعافند. روایت اولش به دقت من تمام سند را بررسی کردم، اون روایت اول که بالاخره نوفلی از سکونی نام نوفلی را بعضی توصیق نکردن، اما استاد خویی نوفلی را توصیق کرده، سکونی هم که اسماعیل بن زیاده گرچه سنیه از زمان شیخ اوشون را توصیق کرده بودن، این مبنی هم باقی است. روایت در این روایت همه سند درسته، از مرحوم کافی نقل شده تا میرسه به امام صادق. امام صادق هم از امیرالمؤمنین نقل میکنه، آقا امیرالمؤمنین فرمودن در همین کوه در مور 3 روز از کن رفع جلال میشه، در بته 5 روز، در از کنم شاد 10 روز، در بقر 30 روز، در ابل 40 روز. بله؟
بقره 20 روز.
اینجا بقره 20 روز، روی حدیث اول آقا. سند چند بخوانی؟ سند چند بخوانی؟
سند محمد بن
یعقوب عن ابی ابن ابراهیم عن ابی علی. تا به اینجا اجازه محمدی یعقوب تو معلوم.
محمد
بن یعقوب. خب که معلوم.
عن ابی ابن ابراهیم.
اونم که معلوم پاک.
عن ابیه.
ابی علی ابراهیم بن هاشم.
عن نوفلی.
عن نوفلی هم که ایشون توصیق میکنه. عن سکونی هم که توصیق میکنه.
عن ابی
عبدالله. این ابیه. من نمیدونم ایشون همه را نمیدونم. این به مبنای خود ایشون من مرتب مراجعه کردم. نه این باید از نظر سند کاملا موثقه. چرا ایشون میگه همه ضعیفه؟ نفهمیدم. و عجیبه که متعرض نشدن ما از کنم که مقرری که این روایت درست. به علاوه ما یک مبنای انتخاب کردیم در خاطر شریفتون اگه بشه در درس رجال که گفتیم به این که این حرفای رجالگی نمیتوانه بیش از اون چه که مرحوم کدینی و همینطور مرحوم صدوق و شیخ ذکر کرده اند برای ما اعتبار ایجاد کنه. بسیار خوب، رجالگی این آقای نجاشی میگه فلانون ثقتون عینون، یا شیخ همینطور از افراد تعریف میکنه ثقتون عینون. ولی کلن مرحوم کلینی در اول کافی میگه ما آثار صحیحه یعنی صادقین را در این کتاب جمع کردیم. از طرفی مرحوم صدوق هم میگه اون چه حجت بین من و خداست من در من لایحضر جمع کردم. شیخ هم در عده میفرماید دو کتاب رجال ما از کتب معتمد عند علماء شیعه است، یعنی استفسار و تحذیب از کتب معتمد عند شیعه است. نظام ما در مبنا ما بر این شد که اگر دو نفر از این سه محمدین سلاس یک روایتی را نقل کرده باشن حجته. و شما مراجعه بفرمایید در همین باب 28، بسیاری از این روایات را بسیارشون را دو تا یا محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی نقل کرده و یا صدوق و یا شیخ، یعنی معمولا دوتا از این سه نفر نقل کردن. علاوه بر این که از دیرباز اصلا خیلی از این نقل که در مقام استبرا نقل شده خیلیشون را مرحوم شیخ ادعای اجماع میکنه، بعد از شیخ ابوالصلاح در مقداری که در روایات نقل شده ادعای اجماع و عدم خلاف میکنن. من نفهمیدم حالا استاد خوبی گاهی اوقات دست تصدیقش کنه چرا سید صابروان به همین طور آمده. ایشون هم ممکن که مبنایی نداشته به این شدت. بنابراین به نظر من هم خدا رحمت کنه صاحب جواهر را، همون مبنا مبنای صاحب جواهره. نه این روایات در مسئله از کنم حدت استبرایی که ذکر کردن، بله با کمال اصف مدت جلل در روایات نیامده، آمدن قیاس کردن جلل را به مدت استبرا. من دیسه من مذهب ناقیاسو، یا استثنات دیگری ذکر کردن، اما در مورد استبرا این چند چندین روایته که بزرگان قدما به این روایات عمل کردن و بلکه دعای نفی خلاف و اجماع بر طبقشون کردن. بنابراین به نظر ما اون چی که دو محمدی مثلاس لااقل در دو نفرشون ذکر کردن برای مدت استبرا حجته. مدتها یادمان نره این روایات همه حیوانات حلال گوشتی که مبتلا به جلل شده باشن نیامده، مثلا کبوتر نیامده، بله مرغ آمده، مرغابی آمده، اما کبوتر مثلا نیامده، یا در بین حیوانات حلال گوش مثلا آهو نیامده، خیلی نیامده. فقط اون چی که آمده عمدتا هم پنجتاست، دجاجه و بته و از کنیم که شات و گاب و اول. حالا در باقی دیگه آیا می شود قیاس کرد یا نه، اون دیگه بحث دیگریه. و الا به نظر ما در این پنج مورد که روایات وارد شده، به نظر ما با توجه به نفی خلافی که بسیاری کردن قابل برای عمله. خب بله خواستم دیگه برسیم به اول بحث که دیگه باقی بحث یه مقدارش یادش آسانه، مطلبی نداره تا برسیم به الحمدلله.